جاریه تأثیرگذاری عمیق و کامل تر اونها رو باید مشاهده کرد.
من با هر دو بزرگوار مخالفم، چون اینها پایه و آجر اول رو زمان صفوی چیدن.
یعنی من دلایلم رو عرض کنم
بیشترین خدمتتون. ورود به حساب موسیونرهای مذهبی که حالا تا اونجایی که من مطالعه کردم، یقینا دوستان بهتر از من مطالعه کردن، از دربار صفوی به بحث مادرشاه و اون تأثیرات فرهنگی و اجتماعی که بر زنان صفوی گذاشتن تا بعدن تونستن در دربار صفوی ورود پیدا بکنن، که حالا اگر بخوایم خیلی مقطعی بیایم، حتی اینها اولین مجوز عزاداری رو برای ابی عبدالله از زمان صفوی گرفتن و وارد مباحث عزاداری و تأثیر عزاداری و اون عوض کردن به حساب سبک و سیاق عزاداری به روش مسیحیت و بعضی از خرافاتی که به حساب در مسیحیت بود وارد کردن از این زمانه. یعنی زمان صفوی رو نمیشه خیلی راحت ازش گذشت و به این رو فقط بگیم که در زمان قاجار بوده، نه، چون بیس اولیه و پایه اولیه زمان صفوی برمیگرده.
البته اگر من بخوام دلایلم رو عرض کنم، حالا خیلی کوتاه عرض میکنم، ببخشید، قدرت در جایی شکل میگیره که خلأ قدرت وجود داشته باشه. وقتی کسی فرزند من رو تحت تأثیر قرار میده که او خلأ محبت، خلأ تربیت و امثال اینها داشته باشه، و الا اثرگذاری او اون بیگانه حد اقلی خواهد بود. ما در قاجاری خلأ قدرت رو بسیار پررنگتر مشاهده میکنیم تا صفوی، و عرض کردم خدمتون حتی بستر اجتماعی متاسفانه بسیار بسیار فراهم‌تره. و همچنین عذرخواهی میکنم این نکته رو عرض کنم، اینکه در زمان قاجاری جسارتاً عرض میکنم، اینکه حتی شما بتونید مدارسی رو راه اندازی کنید، اینکه مستقیماً آموزش جامعه رو به عهده بگیرید و دیگه خودتون مستقیم با تودای مردم ارتباط بگیرید، سازماندهی شده، شاید خیلی از این ابزارها زمان صفویه براشون فراهم نبود.
در دوره قاجار توی کشور خودمون ایرانی‌های مقیم نمیتونستن به راحتی مدرسه دایر کنن برای تحصیل، میان کالج آمریکایی رو راه میندازن، مدارس دخترانه رو راه میندازن، اوائلش فقط مسیحی ها. بعد عجیب اینجاست، بعد از 3-4 سال اجازه میگیرن از دولت، زرتشتی ها، یهودی ها وارد میشن، و عجیب تر این که بعد از 6-7 سال اجازه میگیرن مسلمان ها توی این مدارس درس بخونن. اهدافی رو داشتن ولی قابل قیاس نیست. یعنی کلیات رو اگر اجازه بدید من یه پلن کلی بچینم عرض کنم محضرتون، در رابطه با فعالیت خدمتون عرض کنم مسیحیت تبشیری به خصوص توی فرهنگ عزاداری، در تو همه موضوعات همچنین، منظورم موضوعات فرهنگی و مذهبی هست، و خدمتون عرض کنم به خصوص بحث عزاداری. ببینید، اولین کاری که، اولین لطمه ای که میتونن به عقاید مردم، یعنی آغاز راه برای این که عقاید خودشون رو ارائه بدن، اولین کاری که میکنن میان با ایجاد سفسطه ها عقاید و ایدئولوژی ارزش های اصلی مردم رو میبرن زیر سوال. یعنی یک خطا جزئی میگیرن و کلیت رو میبرن زیر سوال. توجه بفرمایید، یک خطای جزئی میگیرن خب و کلیت رو میبرن زیر سوال. با انجام این کار میتونن عقاید خودشون رو حالا آرام آرام ارائه بدن، که بدونید در کنار عقاید شما یه همچین چیزی هم وجود داره. در رابطه با بحث عاشورا، فرهنگ عاشورا، بحث عزاداری، اگر بتونن یک خلأ کوچیک ایجاد بکنن، یک ایراد و نقص جزئی ایجاد بکنن، از اون نقص جزئی بتونن استفاده بکنن و تمامی این فرهنگ رو زیر سوال ببرن، به هدفشون رسیدند. در دوران صفوی آغاز این فعالیت ها بود. چرا؟ اولین دلیل، قبل از دوران صفوی شاهان گذشته هم این اجازه آزاد اندیشی رو دادن، به راحتی هم دادن، برعکس قبل از هخامنشی که به شدت با عقاید مختلف، این فقط و فقط چیزی که دربار میگه، به شدت با عقاید مختلف برخورد میشه، سرکوب میشه، خونریزی ها میشه. اما بعدها آرام آرام این پایه قوی تر شده تا رسیده به دوران صفوی. یعنی در ایران هر کسی با عقاید خودش میتونه زندگی کنه، به راحتی عنوان کنه، صحبت کنه در رابطهش، و همین هم اصلا دلیل پیشرفت اسلامه. یکی از دلایل پیشرفت اسلام همینه،
چه اتفاقی در ایران میفته که در یک آن ما میایم در کنار مثلا کلیسای وانگ مسجد به حساب شیخ لطف الله رو هم میبینیم؟
بله،
خب این به هر حال یک نفوذ فرهنگی است در یک
نفوذ در درباره.
نفوذ در درباره،
بله. این
خب
این... من ادله رشد این مبلغین رو عرض می‌کردم محضرتون. یک، بستر برای عامه جامعه در عامه جامعه فراهم بود در دوره صفوی و قبل از اون. نکته دوم این که صفویه، باز هم عرض می‌کنم، مجبورن برای اینکه ارتباط با قدرت‌های مختلف داشته باشن، مجبورن فرمان‌ها، بعضی از فرمان‌ها رو خدمتتون عرض کنم، از جانب استعمارگرها، از جانب قدرت‌های حالا دوران، بعضی از فرمان‌ها رو بپذیرن. یکی از اون فرمان‌ها پذیرش این گروه‌های تبشیری هست و رخنه در دربار. فقط و فقط هم فرض نگیریم که خدمتتون عرض کنم این نفوذ در دربار توسط قدرت‌های دنیاست، آرام آرام مسیر فرهنگی به خودش میگیره و وارد میشه. یه مثالی حضرت عالی فرمودید در رابطه با نفوذ در زنان دربار، به عنوان مثال نفوذ در زنان دربار، این مسیرهاییه که قدرت میگیرن. بازم عرض میکنم با اینکه به اهداف بلند خودشون که نوشته بودن نمیرسن.
جناب گودرزی، اگه برای تکمیل شدن مبحث شما هم نکاتی رو دارید.
جسارتا من عرض میکنم جناب عبداللهی، باز هم این که تا حدی مبالغه شده ما صفویه رو تحت نفوذ و تحت تأثیر اونها ببینیم، من یه حدی واقعیتش با این مخالفت دارم و فقط سرنخهای نفوذ رو، نقاط آغازین نفوذ رو با توجه به شروع عصر استعمار در اروپا اون موقع میدونم، و الا خب به تناسب ضعفی که مسئولی میشه بر حاکمان ایران و قدرت داخلی، متاسفانه تأثیر و تأثیرگذاری و نفوذ جدیتر اونها هرچی جلوتر میاییم متاسفانه افزایش پیدا میکنه.
در دوران قاجار رسما دیگه ابلاغ کردم و عرضه کردم به ناصرالدین شاه که دیگه دین رسمی توی کشور نداشته باشیم و مذهب آزاد توی کشور جاری باشه. این تا این اندازه اومدن جلو.
سراغ اندیشه.
جین دولیتل، وی در سال 1925 میلادی برابر با 1304 شمسی، هنگامی که 22 سال داشت، از طرف میسیون پرسبیترین آمریکا به ایران آمد و مدت 50 سال در ایران به تدریس و تبلیغ مشغول بود. 3 سال در مدرسه دخترانه آمریکایی همدان به تدریس پرداخت و زبان فارسی را آنجا یاد گرفت و سپس مدیر مدرسه دخترانه آمریکایی تهران شد. و پس از تعطیلی مدرسه آمریکایی در سال 1319 شمسی برابر با 1940 میلادی، همچنان در ایران ماند و به تدریس زبان انگلیسی ادامه داد و کلاس‌های آموزش خیاطی دایر کرد. پس از پایان جنگ، کلاس‌های خصوصی زبان انگلیسی دولیتل به شکل مدرسه ایران بتئیل درآمد و بعدها کالج دخترانه دماوند نام گرفت. او در سال 1345 شمسی برابر با 1966 میلادی از سوی دولت آمریکا بازنشسته شد. در سال 1327 شمسی برابر با 1948 میلادی درمانگاهی به کمک سفارت آمریکا در چهارراه سید علی به نام درمانگاه دولیتل ایجاد نمود و هزینه این درمانگاه را فارغ التحصیلان مدرسه دخترانه آمریکایی و کمک‌های فرح پهلوی تأمین می‌کرد و در سال 1355 شمسی برابر با 1976 میلادی نشان درجه 1 آموزش و پرورش را دریافت نمود و تا سال 1359 شمسی برابر با 1980 میلادی در ایران ماند.
سراغ اندیشه.
ممنون از شما و همراهیتون. همچنان شنونده رادیو گفتگو در سراب اندیشه هستید. جناب محقق، این فعالیت‌های بشر دوستانه زمینش در جامعه ما در کجا هستش؟ آیا میتواند این فعالیت بشر دوستانه در رابطه با بحث مذهب هم باشه؟ و مثالاش مثلا ورود فعالیت‌های بشر دوستانه در فرهنگ روزه و عزاداری برای ابی عبدالله، با توجه به اینکه مردم ایران یک به حساب تابوی خاص نسبت به مسئله عزاداری و فرهنگ ابی عبدالله دارن.
مطمئنن رنگ و لعاب فعالیت هاشون رو باید ظاهر زیبایی داشته باشه. حضور پزشکا مثلا در بختیاری های خودمون، پزشکان مختلف، یه خانم دکتری هست که سفرنامه‌هاش کتاباش پرفروش هم بوده البته برای دوران قاجار، به نام کلارا راس، با من سفر کن به قوم بختیاری، یا کتاب دومش که اشاره‌ای داره زنان بختیاری را بشناس، اگر درست ترجمه کرده باشم خدمتتون عرض کنم که میان حضور پیدا میکنن، هم فعالیت‌های پزشکی هم فعالیت‌های فرهنگی انجام میدن. یقیناً بعد رنگ و لعاب و ظاهر درستی داشته باشه.
باز خواهی میکنم جا محقق، خود کلمه استعمار رو الان ما به عنوان ناسزا به کارش میبریم. استعمار چه معنی داره؟
بله،
عمران خواهی آبادانی. بله. کی از آبادانی بعدش میاد؟ بله، نقطه شروع که
تعمیر عمران.
بله. بله.
حال صحبت ما بر سر این هست که نقش اینها و فعالیت این فعالیت‌های بشر دوستانه بر فعالیت‌های فرهنگی است. حالا یکی از فعالیت‌های فرهنگی عزاداری است. آیا موسیونرهای مذهبی توانستند عزاداری به حساب زمان صفوی رو دوچار انحراف کنند یا خیر؟
خب میگه صریح‌تر وارد میشیم. مهمترین خطوط قرمز ایرانی ها و شیعیان بحث مباحث واقعی کربلاست، عزاداری برای کربلا، فرمایشات اهل بیت در آتشون. مطمئنن نمیتونستن مقابله کنن به راحتی. همین الانش با وضعیت چندین برابر شدن قدرت، خدمتتون عرض کنم که ارتباطات و نفوذ در بین عقاید مردم، همین الان هم نمیتونن مستقیم وارد بشن. یقینا باید ظاهر زیبایی بهش میپوشوندن و اون هم این که خودشون مجوز عزاداری بگیرن برای حضرت ابا عبدالله الحسین. بهترین مسیر با توجه به سیاست مسیحیان تبشیری، بهترین مسیر ایجاد انحراف در عزاداریه، نه مخالفت با عزاداری، ایجاد انحراف. باز میکنیم، باز میشه، شکافته میشه موضوع. منتها یک، آوردن نقلهای تاریخی غلط، انجام افعال غلط و نسبت دادن به شخصیتهای مهم و بزرگ، مصداق شاید حالا الان نیاز نباشه گفته بشه. و خدمتون عرض کنم که سوم، تعریف ناصحیح از واقعه عاشورا. آرام آرام خودشون رو در کنار شیعیان آرام آرام وارد عزاداری میکنن و ایجاد انحراف.
جناب گودرزی، شما هم به این اعتقاد دارید که به هر حال این موسیونرهای مذهبی بر روی فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تاثیرگذار بودن و این رو دچار انحراف کردن؟
به نظر میرسه تا حدی. حالا بعضی از نویسندگان، بعضی از حالا اصحاب، بالاخره صاحبان تریبون و امثال اینها، تا حدی مبالغه آمیز به این نگاه میکنن. من واقعیتش اون مبالغه رو قبول ندارم، ولی این نکته که اثرگذار بودن به نظر میرسه قابل انکار نیست. و خیلی مسائل، یعنی حتی روح کلی بحث عزاداری رو هم شما ملاحظه بفرمایید. یه آموزه ما در مسیحیت داریم و خیلی حتی یه نگاه خیلی پررنگ در مسیحیت کاتولیک که بعدها در اون جنبش های پروتستانتیزم و نمیدونم امثال اینا خیلی هم بهش حمله شد، بس گناه فروشی که رایج بود در کاتولیک و اینکه مسیح گناهان همه رو پاک میکنه و اینکه بالاخره توسل به مسیح، عرض به خدمت شما، تمام، یعنی مسیح گناهان همه رو تونست، عرض به خدمت شما، بخره و پاک کنه. حالا با حالا تعبیر دقیق تر باید
آرام آرام وارد کردن.
بله. حالا شما ملاحظه بفرمایید دقیقاً عزاداری امام حسین علیه السلام که یک عزاداری علیه ظلم هست، یک عزاداری کاملا حماسی و کاملا جریان ساز در فضای اجتماعی، شما می‌بینید آرام آرام تبدیل میشه دقیقاً به همین قضیه که امام حسین علیه السلام، گناهان ما رو من در طول سال بخوام هر کاری که از دستم برمیاد خدای نکرده انجام بدم، بعد بیام یه گریه بر امام حسین علیه السلام انجام بدم، تمام اون گناه ها مثلا بخشیده بشه. خب این خیلی شبیه همون آموزه هست و اینها گاهی وقتا یه علامت سوال هایی که سرنخ هایی که آدم وقتی پیگیری میکنه گاهی اوقات نقش غیر مستقیم و نقش خزنده اونها رو خیلی بهتر میتونه پیدا کنه در تاریخ.
نکته ای که به حساب هست، بحث عزاداری به عنوان یک رسانه است. یعنی فرهنگ عزاداری یک فرهنگ رسانه است و بزرگترین رسانه‌ای که حالا از زمان صفویه تا به الان اون کارکرد خودش رو از دست نداده برپایی مجالس عزاداری و اقامه عزا برای ابی عبدالله است. منتها این اقامه عزا برای ابی عبدالله در یک سیر تاریخی چند صد ساله دچار انحرافاتی شده و بعضی از کارکردهای خودش رو در بعضی از نقاط از دست داده، در بعضی از قسمت‌ها خب کارکردهای جدیدی رو پیدا کرد. سوال بر سر این هستش که حالا این فعالیت فرهنگی، اولین فعالیتی که حالا این موسیونرها داشتن، انحراف کشاندن عقاید و انحراف کشاندن به حساب اون طرز فکر مردم و عوض کردن فکر و فضای ذهنی مردمه. آیا در عصر صفوی موفق شدن این فضا رو عوض کنن؟
ببینید، تو جریان مسیحیت و به نوعی عزای برای حضرت مسیح و به نوعی لطمه وارد کردن، آرام آرام نمیخوام زیر سوال ببرم به هیچ عنوان، آرام آرام وارد کردن پیام‌های عزاداری دیگه، آرام آرام، البته در دوره قاجار به شدت محسوسه، یعنی دیگه لمس میشه.
ولی زنی رو میفرمایید؟
بله دیگه. خب این توی آیین مسیح رو یه مطالعه کوچیک اگر انجام بدیم، شنوندگان از اگر انجام بدن، مشخص میشه حالا عقایدی که خودشون دارن در اتا مصائب مسیح، ایجاد لطمه برای خودشون و آرام آرام وارد کردن. حالا مستاق دوم یکشو که آجاقا فرمودن هست، انقدر هست که وقتی جزئی بشیم به راحتی میتونیم لمس کنیم. هر موقع کلیش اینه، هر موقع پیام ها درس ها کنار گذاشته بشه، آرام آرام دیگه انحرافات وارد خواهد شد. آرام آرام انحرافات.
به عنوان جمله پایانی جناب آقای گودرزی، نکته‌ای رو دارید که به من پس اضافه بفرمایید؟
همون جمله‌ای رو که در ابتدای عرض خدمتتون گفتم و کاش حالا نمیدونم در ادامه سیر بحثتون در بحث آسیب شناسی عزاداری نمیدونم به اون پرداخته میشه یا نه، بحث بستر اجتماعی ما و آسیب شناسی این بستر اجتماعی و فرهنگی خیلی بحث مهمه. یعنی من واقعیتش با این نکته مخالفم که تمام حالا انحرافات رو، تمام آسیب ها رو ما تقلیل بدیم به نقش دشمن خارجی. نه خیر، اون دشمن خارجی هم، اون بیگانه هم از خلأهای ما، از رخنه‌های فرهنگی و اجتماعی و بقیه ابعاد ما استفاده میکنه و میاد، ولی خب در کنار خودش، در جایگاه خودش بحث بسیار با اهمیتی هست و باید انسان یک دشمن شناس خوب هم باشه.
جناب محقق، شما هم پیامی رو دارید به عنوان کلام پایانی در خدمت شما باشیم.
با اینکه ایام از حضرت امام حسین علیه السلام هست، اما این موضوع رو متاسفانه کمتر در صدا و سیمای ملی کشورمون میبینیم، بحث فعالیت میسیونرها یا مبلغین یا مبشرین مسیحی که بسیار قابل توجه و دقت. با یک سرچ کوچیک شنوندگان عزیز میبینن چقدر تاثیرگذار بودن، چقدر تونستن تأثیر هم اقتصادی و غیر اقتصادی و فرهنگی توی کشور ما داشته باشن که بسیار اهمیت داره. از این به بعد اگر بیشتر توجه بشه، یقینا شناخته بشه، بسیاری از انحرافات جلوش گرفته خواهد شد.
خب تشکر میکنیم از دو محقق گرانقدر، جناب آقای گودرزی مدرس حوزه و دانشگاه و همینطور جناب آقای محقق مدرس و پژوهشگر. انشاءالله در برنامه بعد ادامه بحث فعالیت موسیونرهای مسیحی در تاریخ ایران رو با حضور کارشناسان ادامه میدیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
سراغ اندیشه.
امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردانتان را خواهد شکست.
سلام رو اندیشه شد.
آنچه خواهید شنید در برنامه بعد به موضوع نقش میسیونرهای مذهبی در دوره قاجار و تأثیر آن در انقلاب مشروطیت و تأسیس عدالتخانه و تأسیس مدارس خواهیم پرداخت.
اگر شمایل ما رو هدایت کند به یک تأثیر، یعنی بگیم این شبیهیست، اشاره است به نبی مکرم، این حرمت نداره. ولی اگه بگویم نه، این تصویر الا و بلا این تصویر علی مرتضی علیه السلام است، این حرمت داره، این در نگاه ما، در نگاه فقهی ما وجود داره.
هر تصویرگری به نظر من، به نظر شخص بنده که امکان داره حتی مخالف هم داشته باشه، هر تصویرگری نمیتونه حرام باشه.
فعالیت شمایل نگارانه میسیونرهای مذهبی در دوره صفوی، یعنی اتفاقی در قاجار می افتد، ادامه حرکت است که این میسیونرها در دوره صفویه شروع کردن و شمایل و کلن آیکون نگاری، حالا شمایل نه، نمادگرایی رو وارد بحث مذهبی ما کردن، چون به شدت مذهب کاتولیک نمادگراست. تو تشکیلات آل بویه، آثاری که باقی مونده و گزارش های تاریخی که هستش، علم و کتل و آیکون ها و شما نگاره هایی که امروز در عزاداری وجود داره وجود نداره. این ها از صفویه باید اتفاق میفته. زعم بنده کمترین هست که تأثیر میسیونرهای مذهبی است در ایران بر صفویه و بعد در ادامه بر قاجار.
تصاویر مربوط به تصاویر قهوه‌خانه مربوط دوره قاجار رو بگیم، حتما تحریفه نمیشه اینو گفت، متفاوت تأثیر و تحریف.
این همون انحرافی که انقلاب بریتانیا ما داشتیم و ایران تو انقلاب مشروطه هم همون نقطه و اون خلع رو احساس،
حداقل یه طیفیشون مذهبی هم، حداقل این دیگه مطمئن میتونیم بگیم یقینا این انقلاب، وقتی این طیف جلو هم یقینا این انقلاب میشه انقلاب سیاسی و مذهبی.
ببینیم چه پروسه‌ای تو ایران طی شده که مرجعیتی علیه مرجعیتی فتوای قتل و ارتداد صادر میکنه، یعنی فتوایی که علیه شیخ شهید صادر میشه فتوای شبیه به ارتداده، به این حکم میشین رو معدوم میکنه.
برنامه سراب اندیشه رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار ممنون از اینکه با ما همراهی می‌فرمایید. تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزانیم. فصل‌های عاشقی عنوان برنامه‌ای است که همینک از رادیو گفتگو می‌شنوید.
ای برادر زینب، به خون غلطان در برابر زینب، به خون غلطان در برابر من.
فصل وداع.
خدا تمام امیدم نظر کن بر گیسوان سپیدم، نظر کن بر.
عباس خبر آورد که دشمن آماده جنگ است. حسین علیه السلام گفت نزد آنها باز گرد و کار را به فردا بینداز و امشب باز گردانشان، شاید برای پروردگار نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا داند که من نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم. پس قمر بنی هاشم نزد آن قوم رفت و آنها پذیرفتند.
با حال دعا می روی از خیمه به میدان، دعا.
در شب عاشورا جماعتی از اصحاب سخن گفتند، همه در یک معنا و مانند یکدیگر گفتند: سوگند به خدا که از تو جدا نمی شویم و جان ما فدای جان توست. حسین علیه السلام گفت: همه شما فردا کشته می شوید و از شما یک تن هم نمی ماند. و با آنها گفت: سر بلند کنید. سر بلند کردند و جای و منزل خود را نگریستند. به حسین می گفت: ای فلان، این منزل توست و ای فلان، این خانه توست.
گوش تا گوش همه کرفر دشمن پست، شاه بنشسته بر او حلقه یاران الست. پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، چار تکبیر زده یک سره بر هر چه که هست. خیمه در خیمه صدای سخن قرآن است، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
امام سجاد فرمود: آن شب نشسته بودم و عمم زینب پرستاری من میکرد و پدرم تیرها را اصلاح میکرد. پدر من ابیاتی میخواند که دانستم بلا فرود آمد.
یا ده افل لک من خلیلی کم لک من اشراق.
و عمم زینب آنچه من شنیدم شنید و زاری کنان تا نزد پدرم رفت و گفت: وای از این مصیبت، کاش مرگ آمده و زندگانی مرا نابود کرده بود. حسین سوی او نگریست و گفت: خواهرم، بردباری تو را شیطان نبرد. و اشک در دو چشمش بگردید.
امشبی را تو برادر داری زینب جان، دختر فاطمه حیدر داری، پسران حرم شیر خدا چند غمخوار و برادر داری، همه دورت از زینب زینب. آخ امشبی را به رخت لطمه مزن،
حسین همه شب به نماز و استغفار و دعا و تضرع بایستاد و اصحاب او هم به نماز و استغفار بیدار بودند. و ينادي كبسان اهلي يا مولانا.
این شب است آن که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. با من راه نشین باده مستانه زدند، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. یوسف فاطمه را ننگ جهان زندانه، شبی را شهدی در حرمش مهمان است. ظهر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنی صبح طلوع، مکنی صبح طلوع.